بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين به بحث وقت نماز مثل من دو تو فصل ارائه فرمودم ما رسیدیم به فصل دوم که بحث مواظبت از وقت نماز بود. در ادامه استیشون حالاتی از معصومین علیه السلام در وقت نماز رو که مشعر بر خوف ایشون و خشیت این بزرگواران در این لحظات بود رو گزارش کردن که حاکی از اهمیت بغداد این وقت. در ادامه هست امام چند تا کار میخواد انجام بده. یکیش حل دو طیف از روایاتی است که ما داریم. یه طیف از روایات میگه معصوم علیه السلام حالاتشون این بود که خوف و خشیت وجود اونا رو فرا میگیره وقتی میخواستن وضو بگیرن یا میخواستن مسجد برن یا میخواستن موقع نماز وارد بشن، حالت هیبت و جلال پروردگار اینا رو میگرفت و رنگ صورتشون تغییر میکرد، فرسون که بدنشون به رعشه در میومد و امثال اینها. اما پاره از روایات دیگر وجود داره که حاکی از عمق شور و اشتیاق اینها برای ملاقات با پروردگار متعال بوده. راستی ما یکیش رو مثلا اینجا مطرح کردن، اما فرمایش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که ارحنا یا بلال داره، این ارحنا یا این از اون بگه به یک راحتی و خوشی به حضرت دست بده به واسطه ورود وقت نماز. فقط این نیست، اگر ما جستجو بکنیم متون فراوانی در کلمات آیون هستش که مسئله شوق به رسیدن به وقت نماز و اینها مطرحه. این چه حالتیه؟ از یک سو ما روایات اونگونه داریم، از یک سو روایات داریم که یک این فضای رو ترسیم میکنه. هست که امام بحث رو که مطرح میکنن این هستش که حالات اولیای الهی متنوع است. حالا یواش یواش این بحث رو پیش خواهیم برد. متنوع هست، گاهی از اوقات به جنبه های التفات کامل پیدا می کنند که با لحاظ اون جنبه ها مسئله خوف و خشیت در اونها تجلی می کنند. یعنی مثلا وقتی دارن به طرف نماز می رن، التفات به این که می خوان در محضر حقیقتی قرار بگیرن که ما شبان روز در باره می گیم الله اکبر، الله اکبر. با خود واژه الله اکبرم با من بشه تعاملات یادم میکنه، خیلی مهمه. مثلا الله اکبر این شده دست و بعدم میاد. الله اکبر به لحاظ ظاهر اسم تفضیل دیگه، خب یعنی فهم عمومی این استش که هرچی در خدا بزرگتر از همه چیز است. ولی شما سیر روایات رو که توجه میکنید، الله اکبر از این فضا خارج میکنه. این چند سنف روایات داریم، هی ذره به ذره و یکی از چیزهایی است که در فقه المعارف باید مرتوجه قرار بگیره. یعنی مسئله زورگیری به حسب سطوح افراد خیلی متفاوت میشه. اونی که مثلا امام صادق علیه السلام از الله اکبر میفهمه خیلی متفاوت است از اونی که دیگران میفهمن. و حضرات معصومین علیه السلام تأکید ندارن که حتما پافشاری بکنن به اون سطح برداشت خودشون، چون متحمل افراد نیست. مثلا اون روایتی که در کافی هستش که بعدی و از الله اکبر مطرح میشه، از اینهان اصلا مشیعون چیزی هستش که او اکبر از او باشه؟ از چیزی اینجوری هستش که شما باید بگید اکبر از او؟ این چقدر تغییر کرده من خواده اصلا. وقتی این جنبه ها لحاظ میشه، در نماز خوف و خشیت ایجاد میشه در محضر قدرت مطلق، اونی که دنیا مالک دنیا و آخرت از همه چیز به دست او هستش. الان من دارم وارد چنین بارگاهی میشم، مثل علامه طباطبایی رو صورت فلایی نگاه فرمایید، ما ما مثلا محضر یک سلطان معمولی میخواییم بریم یه حالتی به ما دست میده مسئولی مثلا یه جایی راجعه کردیم آدم میخواد بره یک مثلا حالا باشی که این فرم بکنه این نه همه ضعف انسانه حالا مثلا فرش هی بالاتر مثلا نفس های ضعیفی مثل ما فرض کنید که یک جمعیت کذا رو ببینیم یک ساختمون کذا رو ببینیم یه حالی به ما دست میده الان تو دوریم میگه که نگاه کنیم این بس معلومه که ما واقعا درک محضر حق رو نمی کنیم که اینجور راحت سیر می کنیم اینجور به آسانی مسئله اگر متوجه باشیم که در محضر چه حقیقتی قرار داریم توجه به این معنا موجب انکسار خشیت و خوف انسان میشه هر قدر این توجه شدیدتر باشه که از اولش ممکن است فضای تصور و علم حصولی شروع بشه ولی که یواش یواش اون احساس هایی که بهش دست بده در اصل این سلطانی که ما در معذرش هستیم من گفتم اینجوری بگم این سلطانی که ما در معذرش هستیم تنها تفسیرش این هستش که دیده نمیشه تازه اونم بر عظمت کار میافزاید اگر حواسمون جمع باشه ولی واقعا علم یعلم بان الله یرا هست دیگه اون ویژگی داره که دیدنی نیستش ولی واقعا سلطانه حاکم آیات قرآن رو هم توجه بکنه قشنگ درباره حقیقتی داره حرف میزنه هو کذا 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 همه چیز به دست او هستش خب انسان اگه این التفات رو پیدا بکنه متوجه میشه که این خوف و خشیت جدیه اگر مثلا بر فرض مثال خداوند متعال به انسان توفیق بده و انسان یک کار خیلی انجام داده باشه توجهاتی به خیر داده باشه یه عجز و نابهی کرده باشه و در نماز وقتی ایستاده متوجه مثلا اون روایتی میگه شما عظمت مخلوق رو نگاه کنید تا عظمت خالق بر شما منکشف بشه عظمت مخلوق این نظام هستی رو ببینه و بعد خالق نظام هستی این یه چیزی دیگه است چرا مثلا ما پیش یک دانشمندی می نشینیم هیبت ما رو می گیره توسی دانشمنده فرض می در چندین رشته تخصص داره عظمتیه اون توسی دانشمنده خالق حقایق و اشیاء اصلا قابل مقایسه چه جهات متکثری باید در او وجود داشته باشه چه خبر هست چه عظمت انسان اگر به این فضا توجه بکنه حالا مخصوصا برای اولیای الهی یک نوع توجهات ویژه‌ای حالت احساسیه کاملا احساس که میگم معنای تقریبا عرفیش رو لحاظ میکنم که من داره منتقل بشه بحث این فضا رو دارم بریم خوب و خشیت اونا رو میگه و لذا میبینید که وقتی میخوام وضو بگیرن حالشون تغییر میکنه رنگ صورتشون میپره بر بدنشون رعشه اتفاق میفته ولی یه جنبه دیگه وجود داره با اون هستش که چون این حقیقتی منو دعوت کرده به اینکه با او انس بگیرم از این جنبه این از اون جنبه لطفش از جنبه شمول رحمتش از این جنبه که نگاه میکنه اون وقت احساس اشتیاق به این محضر پیدا میکنه لذت میبره بهجت و سرور بهش دست میده احساس خوشبختی میکنه وقتی اوقات نمازش فرا میرسه احساس خوشبختی میکنه وقتی مثلا نماز شب به پا میخیزه نماز صبح رو داره با همه یه مثلا فرمون ریزکاریاش داره انجام میده در محضر مهربان مطلقم یعنی یه خوب دقت بکنیم آدم احساس میکنه که انسان در آغوش خداونده مثل یک مادر بسیار مهربان در او رو پرورش میده در گهواره در فرسونی خمید در قنداقه گرفته خیلی ما خیلی نازک نارنجی هستیم یک کمی فشار بیاد به ما دادمون در میره چقدر خدا با ملاتفت با ما برخورد میکنه به این جنبه که توجه میکنه انسان شوق و اشتیاقش به ملاقات با پروردگار زیاد میشه حالا اولیاء الهی قلوبشون متحول اصلا قلب رو قلب میگن به خاطر تقلبی که داره این دائما در یه موقعی میبینید که خوف و خشیت یه موقعی میبینید که شور و اشتیاق اگر مشرب جمعی باشه میتونه هر دو رو با هم جمع کنه که چیزی قشنگی میشه در دل خوف لذت میبره در دل خشیت همینجور میخواد پر در بیاره به سمت معشوق حرکت بکنه
ولی افراد متنوعن، افراد متعارف. خوبه که مثلا حالا توصیه حضرت امام اینه که ولایت دستورالعمل گاهی مسئله خوف و خشیت رو جدی بکنیم، گاهی زیاد مسئله در واقع اون امیدی که انسان باید داشته باشه و رجایی که انسان باید داشته باشه اونها رو مثلا تقویت بکنه در نماز، نمازش رو بدون این حالات سپری نکنه. در از این گاهی زیاد با جنبه غلبه خوف و خشیت، گاهی زیاد با جنبه غلبه مثلا فرسون جنبه همون رجا و اینها این فضاها رو پیش ببره. ببینید بیان اسلمان رو میفرماد که و چون قلوب اولیا، فکر کنم اینجا رسیده بودیم، و چون قلوب اولیا مختلف و حالات آنها متفاوت است به حسب تجلیات لطفیه و قهریه، یعنی گاهی تجلیات لطفیه میشه اسمای جمالی جلوه میکنه، گاهی تجلیات قهریه میشه اسمای جلالی، اونایی که هیبت توشه، اونایی که خداوند برای خودش حریم میگیره، این هست ها یه چیز شگفت انگیزیه. گازوات انسان به هر میل گازوات هیبت میگیره و انسان رو پس میزنه، یعنی میگه حق نداری جلو بیای. حتی به لحاظ فرایندهای ذهنی و علمی هم اینجوریه، گازوات اون حقیقت بگونیه که انسان رو پس میزنه، اصلا نمیذاره نزدیکش بشی. اینجوری و چون قلوب اولیا مختلف و حالات آنها متفاوت است به حسب تجلیات لطفیه و قهریه و استشعار عظمت و رحمت، لفنشرای مرتبه، لفنشرای مشوشه، تجلیات لطفیه قهریه، استشعار عظمت مال تجلیات قهریه است، استشعار رحمت مال تجلیات لطفیه است. چون اینجوریه گاهی اشتیاق ملاقات و استشعار رحمت و جمال آنها را به سرور و بهجت وادار کند. این میخواد همون مسئله رو کنه. روایاتی میگه اینا از خوف میلرزن، روایاتی میگه که اشتیاق دارن، هم میخواد یه بحث دین تجویی داشته باشه، هم میخواد اصل اون محتوا رو پیاده کنه. ارهنا یا بلال گویان، چون اینجوریه ارهنا یا بلال میگن. و گاهی تجلیات به عظمت و قهر و سلطنت آنها را از خود بی خود کند و رعشه و رعده برای آنها دست دهد. این وضعیت به وجود میاد. بعد از امام توصیه میکنه که ما هم همین گونه باشیم، یعنی با نماز خودمون این گونه معامله کنیم، کار کنیم اینجوری اتفاق بیفته. و بالجمله ای ضعیف، اشاره به مخاطبان خودشون دارن، ای ضعیف آداب قلبیه اوقات، آداب قلبی اوقات آن است که خود را مهیا کنی. این تعبیر قشنگی اینجا داره، بد نیستش انسان مثلا مدتی با این تعبیر سر کنه. یه وقتی عرض کردم تنوعات سلوکی، این رو باید قبلا یه توضیح دادم، این تنوعات رو باید داشته باشه. یعنی ممکنه این سوال برای ما پیدا بشه، خب مثلا آداب قلبی فرسون که طهارت، نمیدونم لباس، الان مکان، وقت، اینها، خب کجا میتونه انسان با همه اینا مهنوس باشه؟ این تجربه باشید، اینا لحاظات سلوکی است که انسان باید با اینا سر کنه. مثلا یه مدت با سجده خو کنه، یه مدت با اون آداب معنوی سجده، آداب باطنی رکوع، اینا تأثیرات خودش رو میذاره تا انسان به یک فضای جمعی برسه. مثلا یه مدت آداب باطنی مکان رو توجه کنه با اون ملاحظاتی رو که از امام مطرح کردن. یعنی یه سری گزارهاست که انسان باید باش مشغول باشه. ببینید در خود انسان هم اینا پیش میاد، خداوند وقتی انسان در مسیری باشه یه دفعه یه جمله خوبی انسان به انسان داده میشه، این جمله خوبی که به انسان داده میشه باید مدتی باش سر کنه، توجه کردید؟ بعدن این کمرمغ میشه در انسان، یه جمله دیگری بروز میکنه، یه جمله دیگری بروز میکنه. اینا مسیر راه هستش که به انسان نمایش داده میشه. این خیلی در واقع در جا خودش، ما تو مقدمات تفصیل رو گفتیم، یعنی ما باید این بحث تو اصول فقه باید مطرح بشه و پخته بشه. مدتون چون تو اصول فقه، اصول فقه تکلیف و یه فضای عمومی، نیازی به این بحث نداریم، ولی وقتی میریم تو فضای مباحث طریقت و حقیقت، یعنی بحث‌های معارف، چه سلوکی چه بحث‌هایی که حقیقت نظام اصلی رو تبیین می‌کنه، تو اون بحث‌ها باید بریم دنبال شکل دادن به اصول که اینا هم عرفیه. اینا رو بحث کردیم در اونجا، یعنی عرف هم این رو میفهمه که قبول میکنه که وقتی یک حکیمی میخواد حرف بزنه رعایت مخاطبان خودش رو میکنه، توجه کردی؟ هم به لحاظ آیات و روایات مسلمه، یعنی اینقدر اینجا نکته وجود داره در جای خودش بحث کردیم و باید بحث بشه و این چیز جالبیه. و اون وقت نکته مهمی که وجود داره اینه که ما استماع لفظ در اکثر از معنا رو یک سنگ بزرگی روش گذاشتیم و گرفتاری های ایجاد کردیم، توجه کردیم؟ و در جای خودش وقتی بحث بشه این معلوم خواهد شد. حالا نه اون وحشی که محاله، صور متصور و ممکنی وجود داره برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، صور هم به نحو عرضی هم به نحو طولی، اون فضاها که ریخته بشه معلوم میشه که این لفظ به لحاظ همه سطوح صحیحه، منتها معیارهایی داره که از اون معیارها نباید بگذره که معیارهای اشتراری خاص خودشه. و بالجمله ای ضعیف آداب قلبی اوقات، آداب قلبی اوقات، اینجا یه ویرگول میخواد، بعد جا ویرگول نمیخوادشون ویرگول میذاره. آداب قلبی اوقات آن است که خود را مهیا کنی. این جمله هست کردم، این خوبی که انسان مدتی باشه برای ورود به حضور مالک دنیا و آخرت. این کلمه مالک، ذکر مالک، درجه کردید؟ دید اون مالک است و ما مملوک به تمام حقیقت معنای کلمه. این اون مالکه، مالک، مالک. این فضا رو انسان درش تأمل بکنه، مالک، این فضا رو انسان درش تأمل بکنه به نکته های خوبی میرسه. خود را مهیا کنی برای ورود به حضور مالک دنیا و آخرت و مخاطبه و مکالمه با حضرت حق جل و علا. مالک دنیا و آخرته، مالک سلامت و بیماری، مالک روزی و عدم روزی، مالک علم و عدم علم، همه چیز او مالکه، سررشته کار در دست اوه. چه بسا کسانی استعداد داشته باشن ولی نمیرسن، یعنی صرف استعداد نیست، استعداد دارن نمیرسن، استعداد متوسطه میرسن، استعداد ضعیفه جهات دیگه خداوند متعال به اونها میده. توجه کردید؟ یک فضایی رو میپوشونه ولی یه فضاهای دیگه براش باز میشه. او مالک همه خیراتی است که به ما میرسه، همه چیز، همه چیز. اگه انسان ما انسان ضعیفیم واقعا، همونجوری که استماع میفرماد در نماز، ببینید گگای ذهن ما اینور اونور میره، کجا داره میره؟ ذهن انسان کجا میره؟ همه چیز به دست اوست. حال خوشم میخوای دست اوست، برطرف شدن گرفتاری میخوای بازم دست اوست. خودش گفته این چند لحظه رو فقط متوجه من باش. این اگه به انسان به این نکته توجه بکنه حضور قلبش تعمیم میشه. چون انسان چرا حواس پرتی پیدا میکنه؟ یا میگه من حوصله ندارم الان خیلی دقت کنم. مثلا توجه کردید یه بحثی داریم رفق در مسئله سلوک، خیلی چیز جالبیه، یک باب رفق ما تو روایات داریم، یک چیز عجیبیه. حالا در بحث‌های قبلی اشاراتی کردیم ولی این خودش جای کار داره. این یک زیرکی فوق‌العاده سلوکیه، تربیتی، همه چیز، همه چیز، چه تربیت، چه فضای فردی، اجتماعی، بحث رفق. تو روایات این بحث رو ببینید، تو مسئله سلوکی هم هست. باید انسان رفق داشته باشه در مسئله سلوک و الا میشکنه. بله انسان فراز و نشیب داره، اینا درسته. تو مسیر باشه، کار از خودش متوجه میشه. اینجا فشار آوردن بی خودیه. اینجا باید رفق به خرج بده انسان. توجه کردید؟ حالا چیزایی که در فضای خودش هست. ولی الان مثلا تو وقتی نماز که انسان ایستاده این توجه بکنه من هر چی میخوام باید از همین بخوام. اگرم کاری میخواد صورت بگیره با اذن و اجازه اوست. پس اینجا توجه به این حقیقت من داشته باشم. اصلا حال خوشم میخوام از همین جاست، معنویتم میخوام از همین جاست، دنیا از همین جاست، آخرت از همین جاست، علم از همین جاست، همین جاست. شک نکنیم. نه یعنی این اسباب و اینها قضیه رو پیشتر پیش نکنه. ما برخی از چیزو ما لزوم فرمودم وظیفتون انجام بدید بقیه با ماست، چون اینقدر عوامل دخالت داره ما کجا خبر داریم از اونا، کجا دست ماست. بله این معنیش تنبلی کردن نیستا. به چه دلیل؟ به دلیل خود او فرمود تنبلی نکنید، به دلیل اینکه حالا این من وارد بحث دیگه منو میکنه، در این بحث توکل خیلی جالبه. ببینید اگر اون چیزی که دست ماست انجام ندیم انجام نمیشه، ولی اون چیزی که دست ماست انجام بدیم معنیش قطعا انجام بشه. این کار روال اینه. اگه من نخواهم نمیشه، یعنی اون چیزی که به من مربوطه و مربوط به خواست منه، من نخواهم نمیشه، ولی اینجوریه که اگه من بخواهم حتما بشود. حالا اگر من مثلا بر فرض مثال نخواهم نمیشه، چرا؟ چون این شکل گیری این عمل به 10,000 عامل وابسته استش. 500 تاش در منه مثلا، 10 تاش در منه، 50 تاش در منه. خب این 50 تاش که در منه که من باید انجام بدم اینا رو، درسته؟ خب اینا رو انجام ندم، خب اون معلول محقق نمیشه، اون اثر مترتب نمیشه. ولی اگه همه رو انجام دادم، که حالا ما به حسب واقع میگیم اون چه که فهمیدیم که مال منه، همون مقدار که انجام دادم و سعی تلاشمونو کردیم، وظیفمونو انجام دادیم، حتما شی محقق میشه؟ نه، دست خداوند متعاله، چون ده ها عامل دیگه وجود داره. طرف استعداد خیلی عالی داره، مشکلات در خانواده نمیذاره این تکون بخوره، مشکلات خانواده اینه، همه چیز موافقه، استعدادم داره، یک روحیه بازی طلبی و خوشگذرانی و تفریح و اینها داره، نمیشه، پشتکار میخواد. میبینید اینم فراهمه، چیز دیگه فراهم نیست، استادش فراهم نیست، نمیدونم کتابش فراهم نیست، زمان کتاب نداشتم بندگان خدا مردم، کتابش فراهم نیست، اینا فراهمه، یه موانع دیگه به وجود میاد، هزار تا مشکل وجود داره، یه مریضی به انسان دست میده، میبینی انسان وقتی مریض میشه اصلا همه چیز از همه چیز میفته، نمیتونه کاری رو پیش ببره. پس اون ما آدم باید مواظب باشه وقتی در نماز میسته، در حضور مالک دنیا و آخرت ایستاده و با او داره صحبت میکنه. پس با نظری توجه به ضعف و بیچارگی و ذلت و بینوایی خود کن و عظمت و بزرگی و جلال و کبریایی ذات مقدس جلت عظمته که انبیاء مرسلین و ملائکه مقربین در بارگاه عظمتش از خود بی خود شوند و اعتراف به عجز و مسکنت و ذلت کنند. از یک سو به ضعف خود نگاه کن، از یک سو به این، و چون این نظر را کردی و به دل فهماندی، دل استشعار خوف کند و خود و عبادات خود را ناچیز شمارد. این یکی از آداب باطنی مهمه، عبادات ما باید مراقب باشیم، نگیم اینا فقط مال مردمه، ما هم پیش میاد. اصلا در عبادات نباید خودمون رو طلبکار ببینیم، این یک آسیب عبادته. خود و عبادات خود را ناچیز شمارد و با نظری، حالا این از این ور، از اون ور، این خوف، و با نظری توجه به سعه رحمت و کمال عطوفت و احاطه رحمانیت آن ذات مقدس کن که بنده ضعیفی را به بارگاه قدس خود با همه آلودگی و بیچارگی که دارد بار داده. چقدر او لطف داره. و این مهم است، بعضی وقتا عزیزان بحث و سوالاتی میکنم و همین هم هست، این انسان همیشه باید اینجوری باشه، نباید بلاز فضاهایی که انسان پیش میره حالت یأس و ناامیدی بهش در این یه چیز بدیه. انتظار برخی از چیزها یواش یواش بر انسان ناامیدی به بار میاره. ما نباید بندگی به شرط مزد بکنیم، که خواجه خود صفت بنده پروری داند، میدونی چه کار بکنه، ما باید اطاعت بکنیم، وظیفه‌مون انجام بدیم این، و مطمئن باشیم به وعده های الهی، مطمئن باشیم به وعده های الهی. حالا گاهی مثلا سختی هایی برای انسان عارض میشه، من این تعبیر رو براشین از بنده که مثلا دور بزنیم برخی از چیزها را، توجه کردین همیشه که بر وفق مراد چرخ نمیگیره که، حتی مسائل سلوکی و معنوی اینجوری نیستش که بر وفق مراد در واقع بگرده. خب انسان چه باید چیکار بکنه؟ گاز خود اینا هجوم میاره بر انسان، شدید. درسته؟ اینجا باید بگی که اون نکته که عرض کردم، خب خداوند به من توجه داره، منو ایجاد کرده، منو موجود کرده، من مراد او هستم، من معلوم او هستم، به من توجه داره، خداوند رحم و رحیمینه، اینا رد میشه، توجه کردید؟ خداوند میبخشه، این جنبه با تقویت بشه. حالا مگه دیگران به جای رسیدن مگه چیکار کردن؟ مثلا یک گایگای اینجوری، یعنی نوسان حالات انسان موجب نوسان پیام هایی میشه که باید به خودش تلقین بکنه. یه وقتی داره احساس میکنه نه، مثل اینکه من کسی هستم، آقا الحمدلله این همه فضاها و عبادات و نمیم چی و علم و کذا و این حرفا و هوش و استعداد و امثال اینا، هی اینا داره بروز میکنه، اونجا باید چیکار بکنه؟ تو سر خودش بزنه. یه جایی هستش که از اون طرف داره فشار میاره، من مثلا هستش انسان حتما این رو تجربه کردی، مثلا من ارزشی ندارم در این دنیا. و این یه وقتی وجه خوبی داره، یه وقتی وجه بد داره. این داره میبره به طرف فضاهای ناامید کننده، اونا رو داره میبره. اونا رو که میبره از اون طرف چیزهایی رو، پیامهایی رو برای خودش مطرح بکنه که اون پیامها امید آفرینه. لحظه یه تعبیری اینه، بعضی عوام هم تعبیرهای قشنگی دارن. همیشه که هوا ابری نیست، چه خیلی چون این از یک عوام من شنیدم، همیشه که هوا ابری نیست، اما یه برد ابری بعد آفتابی میشه. توجه کردید؟ همیشه یه خورده تغییر میکنه، زمان هم چیزی رو عبور میده. من بذار یواش یواش یه خورده وظیفه‌مو انجام بدم، از اون سوراهای باز میشه، فضاهای گشوده خواهد شد، این فضاها و این تلقین‌ها رو به خودش داشته باشه. خب یه بخش زیادش تفکره، توجه کردید؟ یعنی این تفکری که دین این همه توصیه میکنه اهمیت زیادی داره. این اولیاء الهی یکی از چیزاشون دائم التفکر بودن. درگاه این تفکراتون قدر مثلا به یک نقطه چشم میدودن و توجهشون عمیق میشد به یک مطلب. یعنی مثلا ما رو میگیم حضور پروردگار، ها میگیم لغلقه زبانه، ولی انسان برگرده به خودش بگه حضور پروردگار و درش تأمل بکنه، علم یعلم بان الله یرا، درش تأمل بکنه با توجه به دوخته هایی که از معارف اینها داره، توجه کردید؟ اینا روش تأمل بکنه. این تأمل ها و این تفکر ها احیا می، یعنی غفلت ها رو بر می داره، احیا میکنه اون فضا را، توجه کرد؟ مخصوصا اگر چون یه چیزی داره که درست ولله فی ایام دهرکم نفحات، این علافه تعرضو، این بحثی که داریم، گاهی از اوقات حالت خوف ارمغان انسان میشه. یعنی خداوند این رو یه دفعه میبینید که غفلت هایی کنار میره، یا سخنرانی یا یه چیزی، یه صحنه رو میبینه، یه چیزی همینجوری مثل از خواب بیدار شده، این حالت بهش دست میده. این رو باید غنیمت بدونه، یعنی روی این نباید خودش از این حال بیرون ببره، باید روی اون کار کنه تا جایی که اون ادامه داره، بذاره اون حس واقعی خوف از حقیقت هستی او رو بگیره. توجه کردید؟ مثلا خیلی کار میکردن، مثلا میرفتن قبرستان، قبر درست میکردن و اینا، بر همین بود که این روحیه برخیزه. گاهی خود از اون طرف من با اینا، مثلا همیشه حال عبادت به انسان ده، ولی یه وقتی حال عبادت گرفته انسان رو، هی دوست داره ذکر بگی، ذکر بگی چیکار میکنی؟ چرا میری دنبال کار دیگه؟ ذکر بگی، ذکر بگی، ذکر بگی، یاد خدا داشته باشه. مثلا فرض کنید دعای جوشن کبیر دوست داره بخونه، دوست داره اون موقع هی نام خدا رو ببره، علاقمنده که هیچی از خدا نخواد، فقط نام خدا رو ببره، همون کارو بکنه. یعنی این غذاییست که جان مثل گرسنگی گیر انسان دست میخوره، آدم باید غذا بخورن دیگه. ما برعکسیم، گرسنه‌ایم نمیخوریم، سیر هستیم مثلا میخوریم. خب در فضای معمولی هم اینجوریه، در عبادت هم اینجوریه. موقعی که انسان سیر در حد واجبات، ببینم چقدر حکمت آمیزه، این حد واجبات که دین فرموده اگر اون رو قطع میکرد گرفتاری زیاد میشد، توجه کردید؟ حد واجب اما اون رو بخون تمام کن. ولی وقتی که انسان رغبت داره باید بره چی؟ اینا... و بعضی وقتی این رغبت شدیده، وقتی رغبت شدیده مثلا یه دفعه دیگه انسان میخواد یک زیارت خوبی بره، همون باید استفاده کنه از اون فضا. من اینکه عواملی باشه نذاره، یعنی چیزایی وجود داره که انضباط هایی ازش که نمیشه. درجه اون موقعی که یه نظم انسان باید داشته باشه در زیارت اون سر جا خودش، ولی یه وقتی نه دل انسان خواست، حتی حالا من نمیخوام اینو بگم، بعد در اصل یه دفعه دل انسان میل پیدا میکنه بره مثلا زیارت امام رضا علیه السلام، میل شدیده، درجه کردید؟ این به حسب کارهایی که اولیا این دعوتی، یعنی این مناسبته، این باید این جفت جور بشه. و اگر مثلا برفر انسان یه چنین حالتی ده فقط برای زیارت یک روز بره و برگرده، خیلی عالیه، خیلی عالیه، این اون تأثیراتش رو عمیقا میذاره. پس اون بحث خوف و خشیت باید به این چیزا توجه بکنه. میگه که معنی و با نظری توجه به سعی رحمت و کمال عطوفت و احاطه رحمانیت آن ذات مقدس کن که بنده ضعیفی را به بارگاه قدس خود با همه آلودگی و بیچارگی که دارد بار داده. اگه بار نمیداد که ما نمیتونیم نماز بخونیم که. این همه مشکلات داریم، دعوت میکنه و ما اجازه تکوینی پیدا میکنیم در نظر او بیستیم و عبادت کنیم. بله اجازه تکوینی به دیگران داد که برن گناه بکنن، ولی اجازه تکوینی به من داد که بیام نماز بخونم. پس معلوم میشه که به من لطف داره، عنایت داره و او رو با همه تشریفات، این جمله جالب، و او رو با همه تشریفات، تشریفات فرو فرستادن فرشتگان و نازل نمودن کتابهای آسمانی و فرستادن انبیاء و مرسلین علیهم السلام دعوت به مجلس انس خود فرموده و همه اینا مقدمه است که من بیام نماز بخونم. پس برای من خیلی مهمم این جنبه را جدی بگیره. بدون آنکه سابقه استعدادی از برای ممکنه بیچاره باشد، من چی بودم مگه؟ من معدوم صرف بودم؟ یا در این دعوت و حضور برای حضرتش نعوذ بالله یا ملائکت الله و انبیا سودی تصور بشود؟ نه، اونا سودی نمیبرن از کار من. البته غر را با این توجه انسی حاصل شود، این توجه به همین نقطه توجه بکنه، یک انسی حاصل میشه و استشعار رجا و امیدواری کند. اون استشعار خوف بود، این استشعار رجا و امیدواری. پس این منزیش خط کشتم، پس با قدم خوف و رجا و رغبت و رهبت خود را مهیای حضور کن و عده و عده حضور را مهیا کن. باید انسان زحمت بکشه برای نماز، باید برای انسان برای خود زحمت بکشه. از رو کنم ما بعد از چند سال از طلبگی باید ببینیم چه نمازی میخوانیم. ببینیم همه درس و بحث ما در خود چه از کنم در نماز خودشون نشون میده، درس و بحث و کار و اخلاق و هرچی تو نماز. اگه نماز ضعیفه من چیه؟ خواهی معلوم میشه که ما کار درستابی نکردیم، ما قدمی بر نداشتیم. اگه نماز ما درست حسابی بشه این جدی میشه، معلوم میشه که یه نقطه امیدوار کنن، باز نباید آدم مغرور بشه، این فضا رو میتونه جلو ببره. و عده و عده حضور را مهیا کن که عمده آن است، که عمده آن است که با قلب خجل و دل وجل، یعنی انسان شرمنده پیشگاه پروردگار باشه و دل وجل. چقدر معانی دقیقه، این که انسان احساس آرامش و تمنینه میکنه، این غیر از این استش که خجلت زده نیست پیشگاه پروردگارا. یه چیز جالبیه این هماهنگ بودن اینا. تو اون اصول کافی اگه اون جلد دومش رو، اون اوائلش رو، من دقیقه یاد ندارم اون اوائلش رو، اونجا روایاتی داریم که اگر کسی احساس بکنه که خوبه، من دقیق روایات یادم نیست، خوب این آغاز مشکلاتش هست و این نعمتیست که دائما در ما هستش و ما خودمون از همه جهت فرو افتاده میبینیم. و بدا به حال کسان هستن اینجور افراد، یه تبخترهایی یا نم، حتی نماز نمازشون با یه تبخترهایی همراه شده. شما نماز میخونید ممکنه به زبان نیاره، نماز اینه مثلا به فرض مثال که من میخونم، حتی اینها هم موجب تبختر و مثلا من آخوندم، من نمیدونم عالمم، من نمیدونم چیم، یا مثلا در فردا مثلا درس ها شما میخوایم، من این مثلا قابل مقایسه هست مثلا اینجور فضا ها. نه، انسان خودش وقتی ملاحظه میکنه و میبینه، میگه که من هیچ نقطه روشن در زندگی ندارم، در این که دیگران اون رو بسیار مثلا پیش رو در اینا، این خوبه. توجه کردید؟ نگاه که به خود من یه جمله از من حفظ نیستم، شه از ساعتم خیلی میخوام برم و مثلا بگم که من تعجب خداوند برای چی من خلق کرده، من به درد کجا میخورم، کجای کار من درسته که خدا این یه فضاست. عده و عده حضور را مهیا کن که عمده آن است که با قلب خجل و دل وجل و استشعار انکسار و ذلت و ضعف و بیچارگی وارد محضر شوی و خود را به هیچ وجه لایق محضر ندانی و لایق عبادت و عبودیت نشماری و اذن دخول در عبادت و عبودیت را فقط. حالا با این وضعیت خدا داره من دعوت میکنه، پس این معلومه که رحمت او خیلی عامه. و اذن دخول در عبادت و عبودیت را فقط از شمول رحمت و عمیم لطف حضرت احدیت جلت قدرته بدانی، که اگر ذلت خود را نسب عین خود کردی و به جان و دل تواضع برای ذات مقدس حق نمودی و خود را و خود و عبودیت خود را ناچیز و بی ارزش دانستی، حق تعالی با تو تلطف فرماید. میبینید که وقتی این انکسار قلب پیدا میشه چجور فضا روشن میشه. این انسان هر وقت، اصلا این قاعده هستا، هر وقت منیت کنار رفت نورانیت میاد. به محض این که منیت آمد نورانیت میره. این خاصیت نظام هستیست، چون ما در مقابل حقیم نه در مقابل دیگران، ما در برابر حقیم. هر وقت این روی انکسار، این منیت، این خودخواهی، این کنار رفت، روشنایی و نورانیت میاد و ازدیاد پیدا میکنه. هر وقت منیت به عرصه بیاد تاریکی و کدورته. از این قاعده مسلمه در نزد اهلش. لذا که اگر ذلت خود را نسب عین خود کردی و به جان و دل تواضع برای ذات مقدس حق نمودی و خود و عبودیت خود را ناچیز، خود و عبودیت خود را ناچیز و بی ارزش دانستی، حق تعالی با تو تلطف فرماید. اینی که وقتی امام معصوم هم پیش خدا وای میسه اونجوری حرف میزنه. بعضی این بحث مهمی رو بحث استثار گفتیم، بحث مهمیه. ما مثلا در ادعیه اصلا روال فهم نکته از ادعیه فرق میکنه با فهم نکته از روایات فرق میکنه. این هر کدوم یک مقامی داره، مقام دعاست، مقام مناجات با رب. برای این نکته عرض کردم این عنوان یک نکته شاخص که مثلا امام سجاد میگه انا مثلا اقل الاقلین ذره‌تون، بعد بگیم نگاه خود امام میفهمه چی، شما انسان کامل نمیدونم چی کذا، این حرفا چیه؟ این خودش میگه که من اصلا اقل و اقلین اصلا ذره ای اصلا به حساب نمیام در این. این کجا در مقام مخاطب و مناجات با حضرت حقه؟ اینجا اون کسی بهره میبری از این صحنه که خودش رو صفر رو پایین تر از صفر بدونه. این بهره میبری اصلا یک اصلا فضا اجتهاد این چقدر تغییر میکنه، اصلا یک فضای دیگری است، اصلا فضای دیگری است که باید توجه بشه. حق تعالی با تو اینجاست که حق تعالی با تو تلطف فرماید و تو را مرتفع کند، تو را بالا میاره. من تواضع رفعه الله و به کرامات خود مخلع فرماید و اون کرامات ها رو به تو بده. میبینید که این همین امام سجاد که اینجور در مقابل خداوند ذلیله، وقتی میاد اونجا که در اون صحنه که همه دارن طواف میکنن، خیلی داره اشعار فرز در اینا که هستش، وقتی میخوان حضرت وارد میشه، حضرت در چه زمانی وارد شده، همه از اون اندیشه های دیگه دارن، به جای دیگه رفتن، ولی وقتی حضرت میاد اون چنون ابهت حضرت در کنار اون چیزم بود که اسمش چی اون بله نشان باشه کی باشه که اون جنشسته نمیتونه نزدیک بشه برای طواف و اینا، ازدحام جمعیت بهش اجازه نمیده. امام که وارد میشه کوچه براش باز میشه، فضا براش دگرگون میشه، همه خضوع، همه خشوع در برابر او. بله، این کسی که در پیشگاه خدا اینجوری تواضع میکنه، دیگران اینگونه. مثلا ما الحمدلله صاحب این کتاب هست، امام یک نمونه ایست در عصر ما که در مقابل خداوند اینجور خودش رو ذلیل و خوار میکنه، اینجور ابهت و عظمت خداوند بهشون داده که مظهر در واقع از یه جهت ابهت ائمه معصومین در عصر ما بودند ایشون و با همین ابهت کارها رو پیش می‌بردند، کارها رو پیش می‌بردند. این فضا حق تعالی با تو تلطف فرماید و تو را مرتفع کند و به کرامات خود مخلع فرماید، یعنی کرامت به تو بده و اهل کرامات. کار خداست. ما مثلا اینو توجه داشته باشیم، ما دنبال این هستیم که فرض کنیم مثلا یه چیزی در ما هستش که فرسونی ما مثلا اهل من، خدا بخواد یک کار میکنه تو رو در ذهنها میاره بالا. حتی این ارزش نیست. ما مگه مثلا یک رهزنی عجیبه که ما سعادت خودمون رو در ذهن دیگران جستجو میکنیم، مثلا رفتی به هم نداره، خیال میکنیم، توهماته. ما سعادت خودمون رو در اذهان دیگران جستجو میکنیم، این اصلا نیست، واقعیت نداره. حالا اگر خدا بخواد، اصلا یه راه‌های عجیب و غریب داره خداوند متعال، تو وظیفه خود انجام بده. خدا اگر بخواد دو نفر همزمان یه خواب خوب درباره تو می‌بینن، حالا یه نفر اگه ببینه میگه من، دو سه نفر مگه برای خدا سخته یه خواب خوب؟ اصلا تعالی همه فکر می‌کنن تو بالا دستش نگه می‌داره، میگه من در تمام دنیا و آخرت دست تو، توجه کردی؟ خدا وقتی بخواد این گونه عمل میکنه. یک مسئله به وجود میاره، میبینید که از اون طرف انسان خودش برای خودش آبرو جمع کنه، آبرو جمع کنه، آبرو جمع کنه. یک نکته اون چنان میبینید خداوند از اوج انسان رو به فرود میاره که زن مگه غیر از اینه؟ واقعیت فضا مگه غیر از اینه؟ انسان توی فضای میره میبینید زمان میشه یک دست انداز اون چنان اون رو با سر به زمین میزنه که دیگه اصلا انگار از وجود نداشت اصلا. پس هم دست خداوند متعاله، انسان باید در پیشگاه خداوند خودش رو عرضه بکنه به عنوان یک حقیقت ناچیزی که در پیشگاه تو اصلا حالا به لطف تو من این مسیرها رو پیش میرم، من دارم وظیفه خودم انجام میدم. این فضا، این تا اینجا مقصد در واقع چهارم بود که بحث اوقات بود. مقصد پنجم چرا فرصت داریم؟ الان تو اذان 25 دقیقه داریم، تو اذان ها یعنی دوست دارن که از این اینجوری بشه، یعنی 11 و نیم مثلا بشه. اونم من بیمیل نیستم البته. من حالا یه خورده بخونیم ببینیم چند دقیقه به 12 مونده. خیلی خوب، میتونیم یه فکری راجع به این بکنیم که دیرتر شروع بشه. بله جنده تمیشون. مقصد پنجام، مقصد پنجام در ارتباط با استقبال، اینا از امام در مقاله دوم راجع به مقدمات نماز داره بحث میکنه و پنجمین چیزی که مورد بحثشون قرار گرفت بحث استقبال، یعنی رو به قبله بشه تا نماز شروع کنه دیگه. این استقبال رو به عنوان آخرین بحث از مقدمات نماز، بعد وارد بحث های مقارنات و اینها خواهد شد در بحث قسمت های بعد. در بحث استقبال دو تا فصل ایشون میاره، یکیش در یکمی بیانات امام اینجا یکمی سنگین میشه، دو تا فصل میاره، یکی در سر بیان سر اجمالی استقبال اسرار رو به قبله کردن و اینها رو به نحو اجمالی میخواد مطرح کنه، یکم راجع به آدابه که اینجا ما میرسیم در فصل دو. در فصل اول که سر اجمالی و جملی استقبال رو میخواد مطرح بکنه، ابتدای مقدمه میگیره، میگه این استقبال، همین استقبال ظاهر، اولا این نقطه باش، استقبال یک ظاهری دارد یک باطن. ظاهر استقبال متقوم بر دو امره، این بیان قشنگی که از امام این تفیقی میکنه که بعدا استفاده بکنه، یکی که حالت مقدمی داره، یکی دیگه حالت ذوالمقدم است. اینا همش مال ظاهره. ظاهر استقبال دو بخش داره، یه بخشی که حالت مقدمی داره، روی برگرداندن از جهات متکثر، این حالت مقدمی داره. اونی که حالت ذوالمقدم استش یه روی آوردن به کعبه. پس همین ظاهر استقبال دو جهت داره، یک جهت نفیی یک جهت اثباتی، که اون نفیی مقدمه جهت اثباتیه. هست امام میفرمان که حالا میشد مثلا منظمتر بحثی، هست امام میفرمان باطن استقبال هم همینه، یعنی یک جهت نفیی داره که حالت مقدمیه، یک جهت اثباتی داره که حالت ذوالمقدمه هست، اون جنبه باطنش. من این عبارتی که مال ظاهر هستش رو میخونم تا برسم باطن، چون باطن هم از امام یه کار زیبایی انجام داد که عرض خواهم کرد. مقصد پنجم در بعض آداب استقبال است و در آن دو فصل است. فصل اول در سر جملی استقبال است. حالا اینم من یه چیزی از بحث قبل یادم اومد اینم بگم، آدم مثلا فرض کنید که شیطان دیگه، چون شیطان با همه ما کار داره، این چیزای شیطان رو بلد هستیم که چی جوریه درجه کنه. مثلا گاهی از اوقات همین حالت انکسار و این حالت مظلومیت اینها به انسان میگیره، وقتی متوجه این حالت خودش شد از این طرف بکوبه، حالا خودتو به مشمردگی زدی، مثلا تو یک شیادی هست دیگه دران اینا، درجه کنه. خیلی اون یه چیزی داره که شیطان مرد کنم چی داره، اعوذ بکم من خشوع النفاق، خشوع های به انسان، یعنی اینو اول به خودش بگه، خشوهای منافق. اگه یک کسی آدم ببینه این یک خیلی ظاهر گورزننده داره، به خودش بگاه اگه کسی تو رو ببینه فکر میکنه که دیگه نمیدونم فرض کنید که معنوی دهری، عالم دهری، نمیدونم خیلی تضا و تضا در روایت از این روایت رو درس میاره برای انسان که یه چیزی داره که مازاد من خشوع بدن، یه چیزی مقایسه کرده خشوع بدن با خشوع قلب، گفته اون مقدار اضافه ای از بله؟ ها؟ جسد یه چیزی اینجوری داره که اگر خشوع بدن اضافه تر باشه از خشوع قلب این نفاقه، رجوع کردید این نفاقه. و ما طلبا خیلی باید از این فضا بترسیم و خیلی ترس داره گاهی خود انسان هم فریب میخوره، دیگران فریب میده. چی؟ مثل اون داستانی هستش که میگن فلانی دید که بچه ها خیلی اذیتش میکردن، گفت که فلانجا مثلا آش میدن، رجوع کردید بچه های میدویدن که اونجا آش، بعد خودش هم دنبالش حرکت کرد، بعد خودش خود گفت نه راست باشین همه دارن میرن، شاید راست باشه. رجوع کردید حالا گاز خود مثلا انسان خود دیگران رو فریب میده، گاز خودش هم فریب میخوره، مثل این که آدم خوبی هستم. تو رجوع کردید اینجوری به خودش میاد نه من که الحمدلله طلبگی هستم و نمازو اینجوری خوب میخونم و درسام که خوب است، نه مثل این که من این یعنی خودش داره فریب خودش رو میخوره. اینجاست که به خودش باید بگه اون میگم فلانی عابدی بوده معروف است اسمش، در نماز داشته میخونده و اینها، یه زنی نمیدونم پیر زن جوان چی بهش رسیده گفت یا مرائی ریاکار، بعد این برگ اگه ما باشیم فرطا میگونه برگش گفت که کی نرم زده، تازه من اولین باره که کسی منو به اسم خاص من صدا میزنه. درجه کردید حسن خوب تشخیص دادی. درجه کردید مثلا آدم گهگاهی به خودش اینجور خدا میگه، مثلا آدم خیلی خوش اخلاق در جاش برسید چه خوشونتی به خرج دادی تو، توجه کردید مثل سبق و درنده فریدی اونجاست که انسان موقع گناه که شد مثل یک حیوان، موقع پرخاشگری که شد مثل یک سبق، موقع بله اینجا که نشسته خیلی قشنگ مثل من مثلا دو زانو نشسته خیلی کذا فلان، و مردم هم که میگن خودش هم میگه، خودش میگه نه مثل این که ما بد نیستیم مثلا. این خود اینم باید انسان حواسش جمع باشه که چجوریه. مثلا در نماز چرا بعضی ها رندی میکردن اهل معرفت؟ اینا برای همین بود دیگه، توجه کردیم مثلا موقع شب که میشد خودش زجه در به خودش میپیچید اینها، ولی موقع مثلا حضور دیگران اینم البته یه چیز پیش در پیش یا یعنی خیلی گولزنندم هست، موقع ظاهر مثلا یه جوری مثلا مستحبات رو انجام نمیده مثلا، نمیخوام این هیچ توصیه‌ای توش نیست ولی نکته است، اگر یه زمانی انجام مستحبات موجب این بشه که برای انسان تکبر و عجب بیاره رهاش کنه، درازی نه در دراز مدت نه، اونم خودش فریب شیطانه. درازی مثلا در ظاهر خودش جوری مثلا جلوه میده که نه نه نماز شبی نخوندیم ما مثلا، در این میگه مقام تلبیس، حالا اونایی که اهلش هستن، ولی یک ضوابط خاص خودش رو داره. مهم اینه که راه انسان به طرف خدا قطع نشه و هر یک از اینها راه انسان رو قطع میکنه، یعنی ریاکاری، یعنی مثلا فرض کنید بدی تظاهر، اینا راه انسان رو به طرف خدا دور میکنه و انسان رو بعید میکنه. بله. مقصد پنجم در بعض آداب استقبال است و در آن دو فصل است. فصل اول در سر جملی است، یعنی به نوع اجمالی ما بیانی داریم. بدان که ظاهر، من این رو جدا کردم الان اینجا راجع به ظاهر استقبال، یعنی همین ظاهر رو به قبله کردن، اون بعدن داره و این صورت را باطنی، اون مال باطنه، یعنی چون قشنگ تفکیک نشده آدم باید توجه کنه که این تفکیک صورت بگیره. بدان که ظاهر استقبال متقوم از دو امر است، یکی مقدمی، این مقدمی، و بعد میگه نفسی. اگه کسی توجه نداشته باشه فکر میکنه نفسی یعنی همون مرحله باطنی، نه نفسی این بحث فقهیه، چون ما فقهی هم هست دیگه، این مقدمه است و واجب مقدمی واجب نفسی، این فضاها تو ذهنشون هست، توجه کردید. یکی مقدمی و آن صرف وجه هست از جمیع جهات متشتته، این همون حالت نفی، و دیگه حالت ایجابی اثباتی هم داره، و دیگری نفسی یعنی خودش ذل مقدمه است، خودش مطلوبه، و آن استقبال به وجه هست به کعبه، یعنی انسان با صورت به طرف کعبه رو بکنه، که ام القرا و مرکز بست عرض است. مرکز بست عرض رو امام میخواد بعد ازش استفاده بکنه تو بحث باطنی، چون میدونید که از اون دعوال عرض اینا که بحث کعبه استش، از اونجا زمین گسترش پیدا کرد و این همه برکات از اون نقطه حاصل شده. این هم برکاتی که ما داریم. این راجب چیه؟ راجب ظاهر قبله ازش، درسته؟ استثار بحث به ظاهر. اما به لحاظ باطن، به لحاظ باطن هست امام یه کار اینجا انجام میده. یکی این که عارف رو از سالک جدا میکنه، این عارف واصل رو از سالک جدا میکنه. برای عارف سالک یه بحثی رو مطرح میکنه که مثلا هست امام راجب مثلا انبیا در رسشون رسول الله همین جوریه. مثلا راجب خود رسول الله صلی الله علیه وسلم راجب نمازشون، من دلیل ندارم این روایت یا یک همین تحلیل معنویه که برای رسول الله اون وقتی که حقیقت نمازه از اون سو میاد و بدنش متأثر میشه. توجه کردید؟ یعنی ایستادن. چرا ایستادن؟ چرا یه دفعه کمر خم میکنه؟
یه روایت توی فکر معراج که حضرت تذکیه
اینجوری دیدن همین احتمال که بعد سر بلند کردن، نه هنوز جواب اون تجلی اون عظمت نشده که به سجده میافتن. حالا من چون شک دارم احتمال داره تا اون روایت معراج باشه. برای حضرت از اون سو هست، نه البته این سخن به این معنی است که همیشه اینجوری است، اصل مسئله اینجوری از اون سوه. لذا هست امام عارف رو از سالک جدا کرده. عارف یعنی شخص واصل. این شخص اول بواطنش استقبال دارد و بعد ظاهرش به استقبال میفته. توجه کردید؟ ولی سالک برعکسه. سالک استقبال به حسب عالم ملک میکند تا استقبال به حسب بواطن براش پیدا بشه. توجه کردید؟ و ما متاسفانه اینی این فرهنگی که الان امام داره، این ببینید چقدر تفاوت پیدا میکنه با تلقی که دیگران از مثلا نماز پیدا میکنن. اصلا این تلقی یعنی چی؟ یعنی یک ظاهری است که ما باید به باطنش برسیم. این سجده، این رکوع، این ایستادن، اینا یک ظاهری است که ما باید این ظاهر رو بگیریم یا باطن رو برای خودمون حاصل کنیم. اصلا چه نوع تلقی دین شناسانه است در مسئله استقبال؟ استقبال یک علامت، یک نشانه است. این مرحله نازلی حقیقت استقباله. این باید عمق پیدا بکنه بره باطن. عارف از اون سو است که ایشون بحث توجه میده که حالا برای اون عارف واصل نهایی که مثل رسول الله در نظر ایشون هستش، اول استقبال به نحو احدیه که ایشون مسئله روح رو مطرح میکنه. روح حالت جمعیت و اندماج داره، قلب حالت تفصیل داره. تو مرحله روح وقتی شما مسئله رو مطالعه میکنید، استقبال یعنی چی؟ یعنی تمام کسرات رو پشت سر گذاشتن و به نحو احدی رو به حق کردن، یعنی فانی شدن در وجهه احدی. حالا اونایی که دستگاه عرفان نظری اگه برشون تبیین شده باشه، من بر اساس اون دستگاه داره حرف میزنه. توجه کردید؟ یعنی به نحو احدی. الان همینجا که دیگه اون جنبه نفی اثباتی برای این مطرح هستش، نفی تمام کسرات و اثباتی چیه؟ جنبه احدی رو داشتن، یعنی مزمحل شدن تمام کسرات در نگاه او و جلوه‌گری حق به نحو احدی. این نحو احدی خیلی مهمه، مثل ترجمه اول در قالب، یعنی اونجوری میشه برای این شخص. خب حالا برای این شخص وقتی به لحاظ اون باطن روحش این اتفاق افتاد، به لحاظ مرحله قلبش، قلب مرحله تفاصیله، به لحاظ مرحله قلبش چجوری میشه؟ میگه میدونیم مسئله قلبش چجوریه؟ وقتی تو تفاصیل اومدی اینجا هم باید باز استقبال بشه. این استقبال به چه شکله؟ به شکل در واقع روی برگرداندن از کسرات اسمایی و روی آوردن به وحدت اسمی، اون غیر از احدها، این که اسم الله میشه الله قبلش در مرحله قلبی. الله میشه قبلش، همه کسرات اسمایی رو پشت سر میذاره. همین حقیقت وقتی در حالا کلیاتش رو مثلا میفهمید، وقتی در بدن جلوه میکنه چجوری میشه؟ روی برگرداندن از همه کسرات و روی آوردن به یک جا. کجا؟ به لحاظ بدن کجا؟ اون جایی که بست الارض، بست برکاته، اونجا. یعنی کنه جلوه حق که جلوه رحمت و بستیه به لحاظ عرض از کجا تجلی میکنه؟ از مکه جلوه میکنه، از مکه که دهول عرض، از مکه جلوه که بست عرضه و بست برکاته. لذا بدنش چجوری میشه؟ بدنش از همه جهت روی بر میگرداند و رو به طرف کعبه میکنه. این مال عارفه. و امام در این بحث یک نظریه، یعنی یک تحلیلی من ندیدم از دیگران، چون این بحث میدونید که جمع بین حقیقت و طریقت و شریعت کردن، هست امام یه تحلیل داره و تحلیل از امام این استش که هر مرحله‌ای از انسان باید حق عبودیت رو به جای بگذاره، و اگر کسی مثلا به بهانه این که به حقایق رسیده دیگه شریعت رو رها بکنه، این داره حظ عبودیت جسمی رو ترک میکنه و این کامل نیست، این ناقصه و بلکه به انحراف کشیده میشه. باید حظ هر مرتبه رو داشته باشه. حظ مرحله بدنی چیه؟ بندگی چیه؟ اینی که اون چی که فرموده انجام بده، کسرات رو پشت سر بذاره، به طرف وحدت گرایش بده. روح این بحث استقبال رو اگر بخوایم از تمام سر نخ اگر بخوایم یک سر در بیاریم بگیم، از کسرت رو به وحدت آوردن، این نشانه کار استقبال اینه. استقبال، حقیقت استقبال اینه. ایشون الان سه مرحله پیاده کرده، یکی در روح پیاده کرده، یکی در قلب پیاده کرده، یکی در ملک پیاده کرده. ببینید بیان رو اینجوری ایشون بیان کرده، الان اینجوری توضیح داده. و این صورت را باطنی و باطن را سری بلکه اسراری است. می‌بینید صورت رو گفت، این ظاهر استقبال رو گفت، رفت تو باطن، میگه این صورت رو یک باطنه، اون باطن هم باز یه باطنی داره، اون باطن هم یه باطنی داره، اون باطن هم یه باطنی داره، یعنی ما کلیاتش رو میگیم. و صاحب اسرار غیبی، این صاحب اسرار غیبی یعنی عارف واصل. مثلا شما در قد اندازه رسول الله، حالا پایین تر از او کسان وارث او هستن. و صاحبان اسرار غیبیه، من اینا رو جزو کردم، یک، باطن روح را از جهات متشتته کسرات غیب و شهود، از کسرات غیب و شهود این همه چیز منصرف کنند، و وجهه سر روح را احدیت تعلق کنند و جمیع کسرات را فانی در سر احدیت جمع نمایند. اینجا اصطلاحاتی رو بکار برده که یکم کار رو برای فضای عمومی سخت کرده. الان فضا فی الجمله روشنه که چیه، توجه کردی؟ این یک. دو، و این سر روحی، چون از امام اصلا کتاب آداب و صلات رو نوشته به انگیزه عموم دیگه، به کار بردن این فضاها چندان با اون تعهد اول سازگار نیست، اینو باید در سر و صلات مثلا بفرمان. اینجا باید فضا رو هم اجمالی و که بلاز باطن باید رو به وحدت بیارند و اینا رو باید توجه بده، ولی امام اینا آورد. دو، جای دیگه هم در آداب و صلات اینجوری عمل کرده. دو، میخوان یواش یواش اونا رو برای سر صلات آماده کنن. و این سر روحی در قلب که تنزل کرد، حق به ظهور اسم اعظم یعنی الله که مقام جمع اسمایی است در قلب ظهور کند، و کسرات اسمایی در اسم اعظم فانی و مزمحل گردد، و وجهه قلب در این مقام به حضرت اسم اعظم شود. یعنی چی؟ یعنی از کسرات اسمایی روی برمیتابه، به طرف اسم الله میاره، توجه به اونجا میکنه. سه، و از باطن قلب که به ظاهر ملک ظهور نمود، همین حقیقت از اون باطن قلب وقتی ظهور میکنه در ظاهر ملک چه اتفاق میفته؟ به ظاهر ملک ظهور نمود، نقشه افناء غیر انصراف از غرب و شرق عالم ملک است. و نقشه یعنی رسمش تو مرحله پایین تر، یعنی اون حقیقت وقتی نقشی در عالم ملک میزنه چجوریه؟ میگه یه چیزی اون بالا داشت، افنای غیر نداشت، رو به طرف اسم الله، میگه اون وقتی میاد تو عالم ملک اینجوری میشه، انصراف از غرب و شرق عالم ملک است. این یک. نقشه توجه به حضرت جمع چی میشد؟ حضرت جمع در مقابل جمع الجمع، حضرت جمع یعنی اسم الله، جمع الجمع یعنی احدیت. و نقشه توجه به حضرت جمع توجه به مرکز بست عرض که ید الله هست در عرض می باشد. اون الله بود، این ید اللهه. ید الله چیه؟ همون نقطه بست عرضه، همون نقطه بست برکات حقه که کعبه باشه. پس بنابراین برای عارف واصل از باطن به طرف ظاهر میاد، ولی برای سالکی که سر به طرف عرفان داره چی؟ از ظاهر به طرف باطن میره که الان و اما برای سالک الله اون وجه را مطرح فرموده. سشنده؟ خب خیلی شده از وقت مجازمون گذشتیم و تعدی کردیم از اون وقت مجاز. ممکن یه قولی داده باشن دوستان اصخایی میکنن ما یه بنا بس بذاریم اینجوری. میخوایید مثلا بگیم که مثلا نیم شروع میکنیم تا اذان اینجوری بهتره؟ این نیم شروع بکنیم؟ پس نیم شروع کنیم خوبه؟ نیم شروع میکنیم که از اون ور به اذان برسه. یعنی نیم مثل اون روب که شروع میکنیم، نیم شروع میکنیم ما. یعنی ما میگیم در واقع باید بگیم یازده و روب، که یک روب همون سنت حوزوی تأخیر و بعدم نیم شروع میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.